الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که چند مسئله هست که کأن اینها به صورت ارسال مسلم با اصول موضوعیه مورد قبول قرار گرفته، اون برای بحث ما نحنفی عویسه ایجاد کرده. یکی از چیزهایی که مسلم است در روایات باب هفتم ابواب اسعار و همچنین روایات باب هشتم از ابواب ماء مطلق، تعداد زیادی از روایات هست که ازش استفاده میشه که در صورتی که آب قلیل ملاقات با نجاست کنه، اون آب دیگه قابل انتفاع در طهارت نیست. مثلا سوال میکنه که آقا من میخوام با آبی وضو بگیرم و بینیم خون آمده بوده. حضرت میگه اگر در داخل ظرفی که میخوای وضو بگیری یا غسل کنی اگر خون دیده بشه و آثار خون، با این آب درد نمیخوره، بریز دور و بعد با آب دیگری وضو بگیر. ولی اگر دیده نشود انشالله اون خون یا نجاست در آب ریخته نشده. یا سوال میکنه که آقا اگر بنا شد که من با آبی خواسته باشم غسل کنم، دستم را دوبل وارد آب کردم، چه حکمی داره؟ امام میفرماید که اگر دستت متنجس بود و ملوث به منی بود به داخل آب کردی، دیگه با اون آب غسل نکن، او را بریز دور، با آب دیگری غسل کن. پس برمیاد از تعدادی فضلا، دقت کنید عرض من را، از تعدادی از روایات ما کاملا برمیاد که اگر بنا شد در آب قلیل نجاستی وارد بشه، خون یا منی یا غیر او، اون آب متنجس میشه. فرق اساسا بین کر و قلیل هم همینه که آب کر با ملاقات نجس متنجس نمیشه، ولی آب قلیل با ملاقات نجس متنجس میشه. خب این اصل اولی که در ذهن شریفتون باشه به عنوان اصل موضوعی و مورد قبول. خب از طرفی فرض بر این است که با آب قلیل هم یقیناً میتوان شیء نجس را تطهیر کرد. با آب قلیل دارم عرض میکنم، و با آب جاری و آب کر مسلمه که میشه هر شیء نجسی را تطهیر کرد، همینطور با آب مطر. اما با آب قلیل میخوایم شیء نجسی را تطهیر کنیم. چگونه تطهیر میشه کرد؟ مثلا ظرفی است که آب درش هست، آبم قلیله و طاهرم هست، اما میخوایم لباس نجسی را با این آب قلیل تطهیر کنیم. خب اگر بنا شد که بریزیم ظرف لباس نجس را در این آب، خب بلا فاصله آب ملاقات با نجاست میکنه و آب هم که قلیله، بنا هم شد که آب قلیل با ملاقات نجس متنجس بشه. خب چطور پس میشود با آب متنجس لباس نجس را آب کرد، تطهیر کرد؟ اصلا خود این چطوری قابل قبوله؟ از یک طرف میگید که آب قلیل با ملاقات نجس متنجس میشه، با آبی که متنجس است دیگه نه قابل وضو گرفتنه نه قابل خوردنه، بلکه باید دور ریخت. ولی از این طرف دیگر میگید که اگر لباسی نجسه با آب قلیل میتونیم تطهیرش کنیم. خب حالا فرض کنید که یک ظرفیست تشتیست که به مقدار کمتر از کرد توش آبه، ما میخواییم یه لباس نجسی را با این آب بکشیم. حالا چه لباس را بندازیم داخل این آب و بشوییم، یا نه اول لباس نجس را بندازیم توی چشم بعدن آب قلیل روش سوار کنیم؟ و به مجردی آب قلیل را روی این لباس ریختیم، خب این آب قلیل متنجس میشه. حالا که متنجس شد چگونه با آب متنجس بیایم تطهیر کنیم لباس نجس را؟ این عویسه ایست که در مقام وارد شده. خب فضلای محترم، شما عقلتون به کجا میرسه که بتوانید این مشکل را حلش کنید؟ از یک طرف خودتون ملتزمید که یقیناً با آب قلیل هم میتوان شیء نجس را تطهیر کرد، خب مسلم. از طرف دیگر خودتون میگید که آب قلیل اگر ملاقات کرد با شیء نجس، اون آب متنجس میشه و قابل استفاده در تطهیر و غیر تطهیر نیست. پس چطور حالا جمع کنیم؟ خب همین، بله مثلا درست جدی، بله خوشم. خب گاهی گفتم به این که بله، خب آب قلیل اگر باشد و ما ظرف نجس یا لباس نجس توش بریزیم، خب این آب قلیل متنجس میشه. برضا بهترین است که ما ظرف لباس نجس را بگذاریم توی تش، آب را روی او بریزیم. خب سوال میکنم که آب قلیلی که بعد بریزه توی این تش، خب مجردی که ریختیم آب قلیل ملاقات کرده با لباس نجس، خب میشه نجس. چه فرقی کرد به این که اول آب بریزیم بعد لباس نجس توش بگذاریم، یا برفرض نه اول لباس نجس بگذاریم بعد آب قلیل روش بریزیم؟
بله؟ چرا فرض تشت شما مطرح می‌کنید؟
چی؟
آب قلیل من می‌ریزم روی این شیء نجس، لباس نجس. مرحله اول که ریختم که ملاقات کرد، اون مرحله بعد او قصاله اون خود جدا بشه، پاکه مثل تارت گرفتن با آفتابه.
حالا فرض کردیم که توی خیلی خوب، حالا فرض کنید ببین که توی تشت معمولا اینطوری هست دیگه، توی تشت میگذارن بعد ظرف نجس رو، شیء نجس رو میگذارن، آب قلیل میریزن بالاش. آقایون برای اینکه عویسه کمتر بشه گفتن آب را روی شیء نجس بریزید، نه اینکه لیو ظرف نجس چی شیء نجس را روی آب قلیل بریزید. و این عویسه به این حل میشه؟ نه دیگه. برای اینکه چون برفرض ما ریختیم لباسمون رو توی تش ریختیم، بعد آب قلیل ریختیم براش، خب این آب قلیل وقتی ریختی این تش با اون لباس نجس ملاقات میکنه، و وقتی ملاقات کرد اون متنجس منجس هم هست، این آب رو تطهیر نجس میکنه. حالا که نجس کرد چگونه میتواند آب نجس متطهر باشه؟ چطور میشه بین اینها رو جمع کرد آقایون؟ جدا میشه. فرض کردیم که اولا فعلا تا اونجایی که قصاری نمیدیم، همسان ابتداعاً شما میفرمایید که ما قیه بول دو مرتبه میخواد، اما نیاسات دیگر مثلا فرض کنید که نقطه با بول یا با قائد لباس ما ملبس شده، گذاشتیم توی تشت، میخوایم آب با آب قلیل آبش بکشیم. من عرضم به اینه که چطوری از این طرف بگیم آب قلیل با ملاقات نجس متنجس میشه، این اصل مسلم. از طرف دیگر شما میگی فرق است بین قلیل کر و آب قلیل همینه که آب کر با ملاقات نجس یا متنجس نجس نمیشه، ولی آب قلیل نجس میشه. بگیم خب اگر آب قلیل نجس میشه، چگونه ما میتوانیم با آب قلیل تطهیر کنیم؟ بگیم نمیشه، این که مسلما غلطه، زیرا یقینا همونطوری که با آب جاری و آب کر میتوان لباس نجس را تطهیر کرد، مسلمه که با آب قلیل هم میشود تطهیر کرد. خب چرا حلی به ما نشون میدید؟ بعد یه مرتبه فرض کنید که میگذاریم لباسمون را روی سنگی و لباس ما نجسه، آب را میریزیم برای لباس، بعد که ریختیم برای لباس آب خارج میشه، بیاییم بگیم که دیگه اون قصاله نجسه ولی لباس طاهر شده. خب باز اشکال اینه که شما با آب قلیل آمدید تطهیر کردید، آب قلیل تا ملاقات کرد با لباس نجس نجس میشه، چطور با آب نجس میخواید ظرف لباس نجس را تطهیر کنید؟ دقت کنید این یه عبیسه شده در مقام که نتوانستن فقهای راه های متوسطه شدن. یک راهش همین مسئله برود بود که دیروز به عرض رسید، حالا باز تصدیق کنم. گفتن به این که آبی که وارد میشه چون او به منزله اقواس و از کنم قوی تره و لذاب همیشه عمل را این میکنه عامل برای تطهیر آب وارده، و لذاب میگیم که اگر خواسته باشیم با آب قلیل لباس را تطهیر کنیم، آب را وارد بر لباس کنیم، زیرا وقتی آب را وارد کردیم بر لباس، لا محاله عامل تطهیر این آبی است که فعلا طاهره. حالا که طاهره میاد لباس را تطهیر میکنه و در نتیجه پاک میشه. خب عرض میکنید که بسیار خوب، حالا برفرض این لباس گذاشتیم توی ظرفی، یه تشت گذاشتیم، آب را ریختیم بالای این آب قلیل که ریخت توی تشت، خب این آب قلیل داخل تشت شده، در داخل تشت هم لباس متنجس، لباسی پر از اسکار منیه یا لباس پر از بوله. خب تا ریختیم اون آب نجس میشه، چطور بعد میشه با آب نجس که قلیل است تطهیر کرد؟ لذا بعضی به خاطر همین جریان میگن از یک طرف که مسلمه با آب قلیل میشه تطهیر کرد، از یک طرف هم این اصل قبول میکنیم که آب قلیل اگر ملاقات با نجاست کرد متنجس میشه. پس بهتر این که برای رفع قالب بگیم آب رو از بالا بریزیم، وقتی گریختیم این آبی که وارد میشه اقواس از نجاست اون لباس، لباس را اون تطهیر میکنه. اما به عکس اگر بناشوی که اول آب قلیل بود بعد لباس توی آب قلیل، توی تش مقداری آب قلیل وجود داره، حالا لباس نجس توی آب قلیل میریزیم، اینجا آب جنبه انفعالی داره. فرق از بین آبی که وارد میشه که او جنبه فاعلیت داره به بین آبی که موجود در ظرف، این جنبه انفعالی داره. پس فرق است. بیایم یک راه حلی نشون بدیم. اون راه حل اینه که اگر آب وارد شد بر نجاست، چون این آب حالت فاعلیت به خودش میگیره، اقواس از نجاست، نجاست لباس را تطهیر میکنه. ولی اگر آب قبلا توی ظرف هست، حالا ما لباس نجس رو توی ظرف میندازیم، اینجا این آب منفعل از نجاست میشه. از اینجاست که فرق گذاشتن، گفتن چون که سید هم میگه احبت اینه آب وارد بشه بر آب قلیل، بر شیء نجس، نه اینکه نجس بر آب وارد بشه. معید این را قرار دادن که معید این را این قرار دادن که بالاخره برای اینکه دوخه انفعال برداشته بشه، به از طرفی هم روایاتی که در سب وارد شده، نقش سب اینه که آب را روی شیء متنجس میریزیم، امام فرمود تاثر میشه. و اگر بدنت با بول ملاقات کرد، دو مرتبه روی بدنت آب بریز. برای اینکه چون این آبی که روی بدن ریخته میشه حالت فاعلیت داره و میاد نجاست بدن را تطهیر میکنه. پس همونطوری که در روایات سب فرموده است آب را بریز روی بدن نجس، بگیم در مورد آب قلیل دیگری هم آب را روی نجاست بریز، تا در نتیجه آب حالت فاعلیت بگیره و نجاست را از بین ببره. از اینجاست که میگن ورود آب بر نجاست لازمه. به عکس اگر نجس وارد آب قلیل شد، دیگه نمیتوانه مؤثر در ازاله نجاست باشه. روشن آقایون؟ خب اینه گفتیم به این که بله در اطلاقات ادله که گفته است غسل به ماء قلیل موجب طهارته، همچی شرطی در اون ادله نیامده. فقط گفته است که با آب قلیل اگر شستی دو مرتبه، دیگه در اون ادله اسمی از وارد و مورود برده نشده. دل دقت کنید، در بدنم که میگیم رعایت بارشوی سب آب بریز روی بدن، خب برای خاطر اینکه معمولا بدن را که نمیشه تو آب قلیل برد، خانه‌ها چاره ای نیست جز اینکه آب قلیل روی بدن بریزیم. پس بنابراین هم به قول آقایون به خاطر سهولت در تطهیر گفتن آب را برید، یا به هر علت دیگری که به قول آقای آمری نمیشه بدن را توی آبگاهی برد آب قلیل، گفتن که آب روی بدن بریز. پس اگر در بدن گفتن سب کن آب بریز روی بدن، این به خاطر اینه که چون هم خاص آسان‌تره، به هم گاهی نمیشه بدن را به آب زیر آب داخل آب قلیل کرد، به این جهت گفتن. اما در زن مثلا لباس نجس که اونجا این حرف نیست که بگیم نمیشود یا آسان تره، نخ لباس نجس را طبق اطلاق که گفته اگر در مرکم بود دو مرتبه بشور، بگیم خب دیگه چه فرق میکرده؟ اطلاق داره میخواد آب اول روی لباس بریزه یا نه لباس نجس را توی آب داخل کنیم؟ میگیم خب پس ادله انفعال قلیلی چی میکنی؟ آقا خویی میگیم این که چاره نیست، باید بگیم ادله انفعال ماء قلیل استثناء شده در موردی که میخوایم ما تطهیر کنیم لباس را. در مقام تطهیر آب قلیل دیگه منفعل اگرم بشه مانعی از تطهیر به آب قلیل نیست. تخصیص بدیم ادله انفعال ماء قلیل را به این موردی که میخوایم با آب قلیل تطهیر کنیم. یعنی میفهمه ای که اگر از بالا ریختیم چه خاصیتی داره؟ بله قصاله در میاد، قصاله نجسه، اما فرض بر این است که وقتی که آب شما ریختید توی تشتی ریختید یا قبل هم این ظرف این لباس در خور تشت بود و نجس بود، خب شما آب این که ریختید بقید یه آب آفتابه بود، لا محال این آب آفتابه با این لباس نجس ملاقات کرد و نجس شد، چطور میتونه تطهیر کنه؟ حالا بعدم قصالش خارج بشه. ها اینو عرض میکنم حضورتون که لذا گفتن خیلی خوب به فرمایش ایشون آب قلیل اگر وارد بشه فرق میکنه با جایی که نجس بر آب قلیل وارد بشه، برای این اساسه که آب قلیل اگر وارد شد بر نجس یه حالت فاعلیتی داره و نجاست از بین میبره، ولیکن به عکس اگر بود نه منفعل میشه، آب اگر قبلا بود و بعد ما شیء نجس را در این ریختیم ما او را طاهر میکنه. بله نه البته خب آب که باید خارج بشه، چون آب غسله که باید خارج بشه، اما بحث در اینه که شما با این آبی که ریختید ملاقات کرد با نجس، با لباسی که پر از بول بود، خب تا ریختیم در این ظرف جمع شد لباس پر از منی یا پر از بول با آب قلیل، ولی آب رو شما بس بالا هم بریزید فرق نمی کنه. پس بنابراین این اشکال هست در ادله، هم نگفته که آب وارد بشه، در ادله فقط گفته است که در مرکن سه مرتبه آب را بشور، لباس را بشور، اگر در غیر مرکن بود آب جاری یک مرتبه کافیه. از کجا در آمده بی که حتما آب را بریزیم به آخر، قبلا نجس لباس نجس را بگذاریم توی تش بعد آب بریزیم؟ همچه روایت تنمیه نگفت. میگیم چرا؟ روایت گفته که در آب جاری اگر شستی یک مرتبه، در مرکن اگر شستی دو مرتبه. خب در آب جاری که آب جاری که وارد لباس نمی کنیم، بلکه لباس را در آب جاری وارد می کنیم. این که لباس را داخل آب جاری می کنیم، پس این دلیل بر این که در مرکن هم اگر آب بود و لباس را جاری کردیم طاهر بشه، چون هر دو یک نواخته دیگه. نهج وارد کردن نجاست در آب جاری امام میفرمه یه مرتبه کافیه. سوال میکنه ما آب جاری را وارد بر لباس میکنیم یا لباس داخل آب جاری میکنیم؟ کدامه؟ لباس را وارد آب جاری میکنیم. پس از این برای میاد که در مرکنم که میگه دو مرتبه، یعنی اگر لباس را در مرکن وارد کردیم باز دو مرتبه لازمه. خب میگیم بنابراین پس در از این روایت برمیاد که نه، لازم نیست که اول لباس را در مرکن بریزیم آب بریزیم براش، نه به عکس هم اگر بود همونی که در جاری آب هست ما لباس را توی جاری میدونیم تطهیر میشه، در مرکن ما آب اگر بود لباس را انداختیم طاهر باید بشه. ما چطوری میشه طاهر بشه؟ این عویسه با ورود حل نمیشه که بیم بگیم آب وارده بر لباس بشه یا لباس وارده بر آب بشه، جز این که بر مقول آقای استاد خویی بگیم مثلا دلیل انفعال ماء قلیل به ملاقات نجس این تخصیص خورده در مقام تطهیر. اگر بنا هست ما لباس را تطهیر کنیم ولی آب آب قلیل باشه منفعل نمی کنه و نجس نمی کنه، اینم که زور می طلبه چه فرقی کرد؟ اینم که استاد خوی میگه قال به تخصیص بشیم چه راهی داره؟ دقت کنی این فرمایشات را آقایون گفتن براهای حلی به چه دردسر فراوانی اصرار دارن جمعی به این که نه باید آب وارد بشه در آب قلیل بر نجاست تا شاید این مثلا مؤثر باشه در رفع نجاست، اما به عکس اگر آب بود و لباس وارد شد اینجا آب متنجس میشه و نمیتونه موجب طهارت بشه. خب حالا قدر متیقن پس شما از باب قدر متیقن گفتید نه از باب این. بله شاید مرحومی که مسیحیدن که میگه احوت بخاطر همی که این تقریبا قدر متیقن این قسم را کاری نداره، جمع کردن بین مسلم بودن طهارت به آب قلیل از یک طرف و بین این که مش کنم که بگیم با آمدن با وارد شدن آب طهارت حاصل میشه تا به این کیفیت مثلا یه راه حلی پیدا کنیم. اما فرض بر این است که خب این در این جهت که فرقی نمی کنه، بالاخره آب قلیل ملاقات میکنه با نجس و علاقه باید نجس بشه. حالا شما بگید به این قدر متیقن برای اینکه درد سر کمتر بشه بگیم آب وارد بشه بر شیء نجس، بعدم این قرائنی که ذکر میکنی خیلی قرینیت نداره. درسته از کنم حضورتون که اون اقواس اگر آب بریزی جنبه فاعلی داره، اما اینا نمیتوانه یک شما مشکلی حل کنه. اما یک چیزی که بنده به دهنم بسیاری بود که قبلا عرض کردم، ببینید اگر بناشید که نقش آب نقش گندزدائی و رفع جراثیم فاسده باشه، اگر نقش آب در زمان ما نقش الکل نسبت میکروب ها باشه، اگر بنا شد میکروب ها در یه جای جمع بشن چه ما الکل بریزیم بالای این میکروب ها چه میکروب ها رو داخل الکل کنیم، در هر دو صورت این میکروب ها به وسیله الکل از بین میرن. فرق نمی کنه که میخواد از این طرف الکل روی میکروب بریزیم یا نه. خب شما ملاحظه فرمایید که بعض کنید تکه هایی که یا پارچه هایی که ملبس میشود به قول خودشون به چیز به میکروب ها، این رو میندازن توی الکل و بعد دیگه برش میدونم میگن دیگه این میکروبش از بین رفت. حالا اگر آب این نقشه داشته باشه که فرض کنیم نجاسات به منزله میکروب، آب به منزله الکل باشه که اندل نامن از سماع ما انتخورا ایت تحر بهی کل شی، تطهارت هم گفتیم تطهارت اصطلاحی نیست که بعدن ملبین فقاد وارد شده، طهارت به معنای از بین بردن قذارات. اگر این باشه خب فرق دیگه لامحال فرقی هم نمی کنه که میخواد آب وارد بر نجاست بشه چه این که به عکس باشه. این ذهن من به این کاملا مغروض شده بود. اما امروز که مراجعه کردم هم در باب هشتم از ابواب ماء مطلق و هم باب هفتم از ابواب اسعار دیدم در اونجا روایات خیلی متعدده که ازش استفاده میشه که اگر شیء متنجس با آب قلیل ملاقات کرد میگن آب بریز دور. پس از این جرای من نتوانست حل بکنه. فکر دیدم این راه را هم نشد و الا حالا آب قلیلی در توی تش موجوده میخوان با این تش هم قصد بکنن. اگر بناشد این آب فرمود ملاقات کرد با دست نجس میگین آب بریز دور. با اینکه اونها هم به قول شما اکثریت به منظره الکل زیاده، نجاست دست هم به منظره یک تکه کوچکی از میکروبه. خود چه برقی کرد؟ ما اینجا دیگه گیر کردیم نتونستیم از این راه حل کنیم. چون اگر اون روایات نبود که منفعل میشه آب قلیل به مجرد ملاقات با نجس، خب قشنگ دیگه اون مبنایی که عرض کردیم حل میکرد مشکل را، در ما نفی مشکل حل میکرد. اما وقتی به اون روایات مراجعه کردیم دیدیم باز این رو چوارش کنیم. خب اگر بنا شد که به مجرد ملاقات شیء دست نجس در بین یک دانه مثلا قطره چی دما قطره خون در آب ریخ، حضرت میگه بریز درون آب را، خب این پس دلیل بر اینه که نه این نقش رو ایفا نمی کنه و اگر ایفا کرد خب الکلی را که زیاد باشه 10 تا 100 تا 1000 تا میکرو توش بریزی اون میکرو از بین میوره ظاهر میکنه. لذا اینجا ما گیر کردیم نتونستیم اون مبنا رو خیلی تقویت کنیم. بلی به هر حال مجموع ادله ازش استفاده نمیشه که باید آب بر نجس وارد بشه، زیرا اگر باز در همان صحیح محمد بن مسلم که گفت که اگر در آب جاری ریختید یک بار کافیه، در آب مرکن دوبار، نگفته که در آب مرکن، گفته در مرکن اگر شستی دوبار. اگر میگفت در آب مرکن میفهمیدیم که پس آب اگر وارد بشه نجس بر آب هم محذوری نداره، ولی اگر همونطوری که در آب جاری اگر نجس وارد شد به یک نفسه میگیم کافیه. اما در روایت مطلق گفته در مرکن، اما از این که آب بریزیم روی نجس لباسی که در مرکن گذاشتیم و نجسه، یا به عکس قبلا در مرکن آب بوده و لباس نجس رو در او ریختیم. به هر حال از این برمیاد که مطلقا آب قلیل با ملاقات نجس در صورتی که بول باشه 2 مرتبه با آب قلیل طاهر میشه و اگر غیر بول بود 1 مرتبه، اما از این که میخواد آب وارد بر نجس بشه یا نجس وارد بر آب بشه. بله این مجموعی است که از کنم که از روایات برمیاد. ولی دلیل ورود این که مرحوم آشق حسین هلی رو دیدم میگه نخیر روایات سب مفسره، در روایات سب آب روی قلیل روی نجس میریزه و موجب تطهیر نجس میشه. پس از این کشف میکنیم که در شستن با آب قلیل هم باید از این قبیل باشه، آب بریزه سب بشه آب روی نجس بریزه. به عکس اگر بود نه. جواب اینم واضحه که آقا بله در لباس همونطور که عرض کردم در بدن بهترین راه برای از بین بردن سبه، اما در شستن میان مرکب مرکن بل فرق کنن لبا چیز این فرق نیست. مغیر چی میشه؟ فرد آب از بالا بریزه؟ فرد این که مسلم میدونی که با آب قلیل میشه تطهیر کرد از کردم این مسلمی که با آب قلیل میشه تطهیر کرد. اما خواستن آقایون فرق بگیرن بین که اگر آب قلیل وارد بر نجس بشه تطهیر میکنه، اما اگر به عکس بود اول آب بود بعد شما چه نجس رو گذاشتید اون موجب مثلا طهارت نمیشه. خب حالا که فرض این که مسلمه، فرض این که بلا ریب و بلا اشکال همونطوری که با آب کر میشه آب تطهیر بود با آب قلیل نمیشه. نه این نداره قیدی در روایات نگذی که آب وارد بشه تا ما بیشتیم بگیم اون رو حل کنیم. بنابراین هیچ چاره ای به نظر نمیاد جز این که بگیم که آب بله بالاخره چون روایات مسلمه در تطهیر و آب قلیل یقینیه، از طرف یعنی دلیلی بر این وارد نشده که باید آب وارد بشه بر نجس، پس بیاییم بگیم استثناءن من از کنیم بر مقام تطهیر اگر لباس توی آب قلیل انداختیم یا آب قلیل را ریختیم روی لباس، لباس طاهر میشه. خب منتها یک اشکالی پیش میاد دقت کنیم و آن اینی که این آب قصالهی که از این در میاد این چه حکمی داره؟ مسلمه که اگه فرض کردیم یک دقت کنید آقایون، اگه فرض کردیم یه نجاستی است که با یه مرتبه شستن پاک میشه مثل نجاست به قاعد یا نجاست به خون، اگر فرض کردیم مال مثلا شلوار ما ملبس به قاعد بوده این قاعد هم فرض کنید انداختیم دور فقط رنگ قاعد مونده، حالا میخوایم با آب قلیل بشوریم، میگیم اینجا بالاخره آب قلیل علال قاعده با ملاقات نجاست نجس میشه، ولی بگیم در مقام تطهیر این نجاست را زائل میکنه. حالا که زائل کرد آیا این شلواری که دقت کنید آن که عرض میکنم این شلواری که آب قلیل روش ریختیم و بنا هست که نجاست شلوار ما را پاک بکنه، این آب قلیل باقی این آب این رطوبتی که باقی مونده در شلوار، سوال میکنم این رطوبت پاک یا رجس آقایان؟ بله رطوبتی که در شلوار مونده مسلم پاک دیگه، بله که اگر نجس باشه که خب با شلوار نجس که، خب این رطوبتی که در شلوار مونده مسلما طاهره. خب اگر طاهره اون قصالهی که هست که خب اون قصاله هم یه بخشش در شلوار ما مونده یه بخشش هم آب ریختیم بیرون، اگر اون مقداری که توی شلوار مونده بگیم پاکه، اونی که ریختیم بیرون نجسه، این تبعیض میشه چکا کنیم؟ لذا اینجا گفتن بله شلوار پاک میشه اما اون قصاله نجسه. اشکال اینه که چطور این قصال نجس با اینکه یه مقداری از همون آب قصال در شلوار باقی مونده؟ بله لذا باز اینجا میگن چاره نیست، اون قصاله ای که متعقب به طهارت مثل همین مثالی که عرض کردم شلوار ملبس به قاعد بوده و آمدیم با آب این شلوار شستیم آب قلیل، میگیم چون اون رطوبتی که در شلوار پاکه پس این قصاله ایم که بیرون ریخته این قصاله هم پاکه. اما اگر بگیم این قصاله نجسه چون که سید فتوا میده من بگه آقا این قصاله چون ملاقات با اون قاید کرده نجسه اما شلوار تعبدن پاکه، خب اینم بعضی اینطوری میگن، میگن قصاله مطلقا نجسه ولیکن رطوبت باقی مونده در شلوار طاهره. این قولیست که در مقام گفتن، ولیکن این باز با اصول چیزی خیلی قابل انتقاد نیست. والحمد لله صلی الله علیه و آله.